در نخستین دیدار هنگامی که سلطان با سید سخن می گفت، او با تسبیح خود بازی می کرد. چون صحبت پایان پذیرفت و سید از قصر سلطنتی بیرون شد، یکی از درباریان متملق عتاب‌آمیز به وی گفت: خلاف ادب بود که وقتی سلطان سخن می گفت تو با تسبیح خود بازی می کردی. سید برآشفت و پرخاشگرانه جواب داد: جایی که او با سرنوشت ملت خود بازی می کند، ناسزاواران را جاه و زر می بخشد، مستعدان و آزادگان را به بند می کشد و زشتکاری های خود شرم و پروا ندارد، من از گرداندن دانه های تسبیح خود چرا باک داشته باشم؟ در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهان گرامی، آنچی که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون مشاهی رو میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه با شما از خطیب و عارف نامی بهاءالدین ولد محمد ابن حسین خطیبی معروف به بهاء ولد یا سلطان العلماء سخن خواهیم گفت. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید.
Thank you.
دوستان گرامی، بهاءالدین ولد محمد ابن حسین خطیبی معروف به بهاء ولد سلطان العلماء از جمله عرفا و آز و مشایخ صوفی خراسان در سده ششم و هفتم هجری و پدر جلال الدین مولوی عارف و شاعر بزرگ ایرانی است. بهاءالدین ولد فرزند حسین ابن احمد خطیبی بود که به گفته افلاکی نویسنده کتاب ارزشمند مناقب العارفین از افاضل روزگار و علامه زمان خود بود و مادرش از خاندان خوارزمشاهیان بود. خاندان بهاء ولد در بلخ زندگی می کردند. برخی او را از تربیت یافتگان شیخ نجم الدین کبری و از جمله خلفای او دانستند. برخی نیز خرقه و تلقین وی را به احمد غزالی می رسانند. ولی از کتاب معارف بهاء ولد که شامل افکار، آرا و اقوال اوست، این گونه استنباطی نمی توان به دست آورد. بهاءالدین محمد ولد ابن حسین ابن احمد خطیب بلخی، همان کسی که پس از مرگش به مولانای بزرگ معروف شد، در مدت زندگیش عموماً به بهاء ولد معروف بود و خیلی از اوقات به عنوان سلطان العلماء هم از او یاد می شد. بر طبق گزارش سلطان ولد، پسر بزرگ مولانا جلال الدین مولوی در کتابش که ولد نام نام دارد، بهاء ولد لقب سلطان العلمایی را از پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گرفته است. در ولد نام آمده است که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم لقب سلطان العلماء را در خوابی که همه عالمان بلخ در یک شب دیده بودند به بهاءالدین عطا کرده بود. وقتی آنها بیدار شدند به سرعت نزد او رفتند تا به او ادای احترام کنند، و اما استاد فروزانفر مولوی پژوه معاصر با استناد به کتاب معارف اثر باقی مانده از بهاء ولد معتقد است که عنوان سلطان العلماء را پیری با چهره نورانی در خواب به او اعطا کرده و بعد از آن او در هنگام امضای فتاوی که انتشار می داد در بکارگیری این عنوان اصرار می ورزید. دوستان گرامی، بهاء ولد در جایی از کتاب معارف به سن خود که در آن ایام 55 ساله بوده اشاره کرده است. به استناد این تاریخ معتبر میتوان گفت که او در سال 546 هجری قمری برابر با 1151 میلادی در بلخ که از شهرهای مهم خراسان بزرگ بوده و در خاندانی بلند آوازه و زاهد چشم به جهان گشوده است. بهاء ولد در وفاداری به پیشینه اجدادش در بلخ شغل مبلغ و مفتی را دنبال کرد. در تمام زندگیش اهمیت زیادی برای شخصیتش به عنوان یک عالم قائل بود. او لباس مخصوص علما را بر تن می کرد و در حین مسافرت‌هایش اصرار داشت تا در مدرسه ساکن شود، نه در خانقاه. با این وجود رگه‌هایی از تصوف در خطابه‌های ثبت شده وی قابل تشخیص است که به استناد آن می توان وی را صوفی عارف دانست. به گفته زرین کوب در کتاب پله پله تا ملاقات خدا، بهاء ولد به رسم معمول واعظان عصر خود در شهرهای خراسان و ماوراءالنهر و ترکستان در سیاحت بود. در خاک وخش، در سرزمین سغد و در دیار خوارزم سفر می کرد. به هر جا می رفت و در مدت اقامت در هر شهر در مسجدها به وعظ می پرداخت، در مدرسه ها به تدریس می نشست و حتی به خانقاه های صوفیه تردد می کرد. این سفرها در بعضی از اوقات ماه ها یا سال ها او را از زادگاهش دور می کرد. در پاره اوقات خانواده را با خود به سفر می برد و برخی اوقات تنها عزیمت سفر می کرد. شنوندگان گرامی، در این سفرها بهاء ولد همان گونه که افراد بسیاری را شیفته خود و سخنانش می کرد، مخالفانی نیز پیدا می کرد. وعظهایش گرم و پرشور بود و درسهایش هم جاذبه‌ای داشت که با آنچه در حوزه درس علما و فقیهان دیگر معمول بود، تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشت. او در سخنانش بی‌پروا بود. به گفته زرین کوب، در درس و وعظ با بی‌پروایی که خاص او بود به علمای سو میتاخت، به قاضیان جور طعنه میزد و حتی به واعظان دیگر که در جستجوی جاه و شهرت از ظالمان ولایت حمایت میکردند نیز حمله میبرد و آنها را در خور ملامت مییافت. در تمام بلادی که او برای وعظ سفر می کرد، از بلخ تا ترمز و از وخش تا سمرقند و خارزم، هر جا قاضی قدرتجویی یا حاکم مستبدی بود، مقدم او را با ناخرسندی تلقی می کرد و برای او و مریدانش مایه رنج و آزار می شد. بهاء ولد به عنوان خطیب اهل امر به معروف و نهی از منکر شناخته شده بود و عده بسیاری را در این امر با خود همراه کرده بود. او در تمامی مجالس سخنرانیش مردم را به پیروی از شریعت اسلام ترغیب می کرد و حکومت خوارزمشاه را به ترک ظلم و اجرای عدل و راستی ترغیب می کرد. دوستان گرامی، بهاء ولد در شهرهای مختلف که برای سخنرانی می رفت، در میان خواص و عامه مردم پیروان و مریدان بسیاری داشت و اهالی بلخ به او بسیار اعتقاد داشتند. در مناقب العارفین و سایر تذکره ها آمده است: سلطان العلماء بهاء ولد در مواعظ و سخنرانی های خود اهل فلسفه را که تنها راه درک حقایق را عقل می دانند مذمت می کرد. او همچون سایر صوفیان عقل را محدود و پای استدلالیان را چوبین می دانست و معتقد بود که جز به صفای روح و ریاضت و جذبه الهی نمی توان به شهود حقایق دست یافت. بر همین اساس صوفیه و از جمله بهاء ولد فلاسفه را نکوهش می کردند و معتقد بودند که آنان از راه راست و درست منحرف شدند. امام فخر رازی از جمله حکما و فلاسفه زمان بهاء ولد بود و استاد خوارزم شاه به شمار می رفت و شاه نیز ارادت ویژه‌ای به او داشت. بهاء ولد بارها بر سر منبر و در سخنرانی ها و همچنین در کتاب خود او و طریقه او را نکوهش کرده است. گفته می شود که فخر رازی کینه بهاء ولد را به دل داشت و با توجه به نفوذی که بر خوارزم شاه داشت، موجب بدبینی و دشمنی خوارزم شاه با بهاء ولد شده بود. با توجه به اسناد و مدارکی که موجود است، می توان گفت که فخر رازی و بهاء ولد هر یک در عقیده و رواج مسلک خود پای بر جا و کوشا بوده اند و اختلاف و خصومت آنان امری طبیعی بوده است. عزیزان همراه، به باور احمد افلاکی در کتاب مناقب العارفین و سایر تذکره نویسان، بهاء ولد به واسطه رنجشی که از خوارزمشاه و ظلم و بیداد او داشت و همچنین خبر حمله قوم مغول به ایران، تصمیم گرفت که از بلخ مهاجرت کند. فروزانفر حمله قوم مغول به ایران را عامل مهاجرت خاندان مولوی از ایران دانسته است. وی معتقد است که با وجود روایات گذشتگان که از نظر تاریخی نیز مورد تایید است، علت عمده عزیمت و هجرت بهاء ولد از بلخ خوف و هراس از خونریزی و بیرحمی لشکر تاتار بود که تمام مردم را به وحشت و بیم افکنده و آنان را که مکنت و قدرتی داشتند به جلای وطن و دوری از خانمان خیش و خیشاوندان مجبور گردانید و بدین جهت بسیاری از مردم ایران به ممالک دوردست هجرت کردند. در آثار این دوران آمده است که از بسیاری جمعیت در شهر بغداد کار اجاره مسکن به سختی کشیده بود و مهاجران با رنج فراوان می توانستند محل استراحت و منزلی به چنگ آورند. و تنها در این موقع بهاء ولد به خارج ایران سفر نگزید، بلکه شیخ نجم الدین رازی معروف به دایه که مؤلف کتاب مرصاد العباده است، از ماوراءالنهر به ری و از آنجا به قونیه پناه برد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده، امیدوارم که برنامه مشاهیر مورد پسند شما قرار گرفته باشد. همکنون رازهای مجازی آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
بعضیاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه رو برام خط در تصور خودشون هست همون رو جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
با نام خداوند عزیز و مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، برنامه دیگر از سلسله رازهای مجازی را در خدمت شما آغاز میکنیم. با اتفاق دیگر همکارانم با امید که انشالله در طول دقایقی که همراه هستیم از این برنامه رضایت کسب نمایید. و خب همونطور که آگاه هستید گفتار رازهای مجازی هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می‌شوند و در فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
اما یاران همراه، در ادامه بحث‌ها پیرامون ویژگی‌های استفاده از اینترنت و ویژه ضرر و زیان‌های برخواسته از استفاده ناروا یا افراطی از این پدیده قرن حاضر به شرح این مطلب می‌رسیم که یکی از تأثیرات منفی اینترنت دوری افراد از خانواده‌ها به خصوص برای قشرهای کم سن و سال‌تر است. تحقیقات نشان داده است که استفاده بیش از حد از هر چیزی همیشه عوارض جانبی و یا مشکلات پیرامونی ایجاد می کند. اینترنت نیز از این قاعده مستثنا نیست. وقتی دانش آموزان و نوجوانان از اینترنت بیش از اندازه استفاده می کنند، دوری از خانواده به عنوان یکی از اثرهای منفی اینترنت اتفاق خواهد افتاد. تراژدی یا فاجعه یک زوج در کره جنوبی صحیح‌ترین مثال برای این اثر خواهد بود، چون آنها آنقدر مشغول فرزند مجازیشان بودند که فرزند واقعی خود را فراموش کردند. فرزند مجازی همان اینترنت است و فرزند واقعی فرزند آن است که آنان به دنیا آوردند. نهایتاً این کودک بیچاره به خاطر گرسنگی و بی‌توجهی والدینش از دنیا رفت.
دل هیچکی مثل من قربت اینجا رو نداره، هیچکی پیدا نمیشه که هم صدای من بباره. من که دستام خالیه یه دست مهربون ندیدم که بیاد دستاشو توی دست سرد من بذاره. کی میاد ترک های یه دست خالی رو ببوسه؟ کی میدونه روح من تو کنج تنهایی میپوسه؟ کی میاد برای تنهایی من دل بسوزونه؟ کی برای کفترا سفره خالی میتکونه؟ هیچکی نیست نگاه کنه به آسمون بی ستاره، پیش برق سکه ها ستاره جلوه‌ای نداره. میایی قد بکشیم اونور ابرا رو ببینیم، میایی از اون بالا مردم دنیا رو ببینیم، میایی بریم یه جایی که شبیه این جاها نیست، آدماش نقاب ندارن، خبر از رنگ و ریا نیست. من میخوام ساده تر از ابر رو ببینم آدما رو، بریزم دور حساب دو دوتا چارتا بازی ها رو. من با این ترانه ها پر می کنم تنهاییامو، با شما های آدم ها، با شما می شنوید صدامو، با شما که سفره ها و لحظه های رنگی داریم، با شما های با شمایی که دلای سنگی داریم. وقتی برق سکه ها هوش شما رو برده باشه، سادگی و مهربونی پشت میزا مرده باشه، من از این میزا و صندوقا و کاغذا میترسم. نشون معرفت و از همه آدما میپرسم، آدمای لابلای پوشه و شماره و لیست، با شمام نشونی مهربونی همراهتون نیست. لالایی ترانه ها، ترانه های نازنینم، بخوابین تا خوبیا رو پشت پلکتون ببینم. نغمه ها و واژه ها رو توی خواب من بیارین. لالایی ترانه های نازنین، هنوز بیدارین؟
عزیزانی همراه، چون به این قسمت از برنامه رازهای مجازی رسیدیم، دعوت میکنیم شنونده صحبتهای کارشناسی باشد که اینک پخش میشود.
با وجود تأثیرات مثبت شبکه‌های اجتماعی در کاهش فاصله افراد و سرعت انتقال اطلاعات، ظهور این پدیده باعث کاهش ارتباط رودرو و فیزیکی افراد با یکدیگر شده است، به طوری که تحقیقات نشان داده کاربران شبکه‌های اجتماعی کمتر به دیدار دوستان و بستگان خود می‌روند و بیشتر ترجیح می‌دهند ارتباطات خود را در این شبکه‌ها دنبال کنند. همچنین استفاده افراطی از شبکه‌های اجتماعی باعث شده بسیاری از فرزندان هنگامی که در جمع خانواده هستند، اغلب با گوشی‌های هوشمند خود مشغول باشند و کمتر با سایر اعضای خانواده صحبت کنند. این روند باعث بروز نگرانی والدین و شدت گرفتن نگرش منفی آنها نسبت به رسانه‌های جدید شده که موجب دگرگون شدن شیوه تعامل و خدشه‌دار شدن روابط عاطفی آنها می‌شود. به این ترتیب شبکه‌های اجتماعی با تأثیرگذاری بر الگوی روابط خانوادگی، باعث ایجاد فاصله عاطفی در خانواده‌ها شده است. اعضای خانواده باید از نیازهای روانی یکدیگر مطلع شوند و با گفتگو و حرف زدن به دنیای هم نزدیکتر شوند. با خوب گوش دادن به صحبت‌های یکدیگر به نیازهای عاطفی و احساسی هم توجه کنند. درباره مختصات و کارگرد شبکه‌های اجتماعی صحبت کنند و قوانینی برای مدیریت استفاده از آن تعیین کنند.
شنوندگان گرامی، گفتار رازهای مجازی رو به پایان است. در پناه خدای منان باشید.
الهی 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 به حرمت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی دریاب که میتوان دریاب که میتوان الهی عاجز و سرگردانم نه آنچه دارم دانم و نه آنچه دانم دارم در دلهای ما جز تخم محبت مکار و بر جانهای ما جز الطاف و مرحمت خود منگار و بر کشتهای ما جز باران رحمت خود مبار لطف ما را دست گیر و به کرم حال دار الهی حجاب ها را از راه بردار و ما را به ما مگذار و ما را به ما مگذار
یارانی همراه در این لحظه پرتو از آفتاب را خواهید شنید.
پرتو از آفتاب فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی
کشور ما خوشبختانه از لحاظ قرآن پیشرفتش یک پیشرفت سریع و به نسبت کشورهای دیگری که ما ببینیم به مراتب سریع‌تر بوده یعنی ما کشوری که قرآن در اون محجور بود تلاوت قرآن محدود بود تو شهرهای بزرگ دو تا سه تا پنج تا جلسه قرآن بود چهار تا پنج تا حد اکثر شیش هفت تا قاری مثلا قرآن که قرآن رو خوب میخوندن تجویدی میخوندن وجود داشتن امروز خوشبختانه در سراسر کشور حتی در شهرهای کوچیک شاید در بعضی از روستاها هستن قرآن برجسته هستن برجستگی ماست و نمیتوانن ادعا کنن که جمهوری اسلامی از لحاظ قرآنی نتوانسته کار کنه نه خیلی به هم دلا خوب کار شده
Thank you.
دوستان شنونده، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. هم اکنون نوری ایمان رو می شنوید.
ما موجودیت خودمون رو اعلام می کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر.
هي الايه التي هي المقصود الفاميليا
نور ایمان، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام شنونده های عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. بنده قربانی با برنامه نور ایمان در خدمت شما هستم. امید که هر جا هستید در سلامت و آسایش و آرامش باشید و از شما میخواهیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. عزیزان همراه، در برنامه نور ایمان شما را با داستان زندگی و چگونه ایمان آوردن برخی از تازه مسلمان ها از نقطه های مختلف جهان آشنا خواهیم کرد. به علاوه نظر کارشناسان محترم برنامه را در مورد اسلام حراسی در غرب و افزایش روز افزون تازه مسلمان ها به اسلام را در کشورهای غربی خواهیم شنید. لطفاً تا پایان این گفتار ما را همراهی کنید. جذابیت های معنوی و روح بخش اسلام همچنان توجه مشتاقان حقیقت و آرامش روحی را به سوی خود جلب می کند. الیزابت از جمله کسانی است که در پی یافتن خدا به اسلام می رسد و به یگانگی و به همتایی او شهادت می دهد و پس از مسلمان شدن می گوید: هیچ وقت این مقدار آرامش نداشتم و از زندگی دوباره که به من داده شده هیچگاه اینقدر راضی نبوده ام. این بانوی آلمانی اصلا در اسکاندیناوی و خانواده مسیحی متولد و بزرگ شده است. او میگوید که همواره به خدا به عنوان نیروی برتر و بزرگتر اعتقاد داشته است، اما خدایی را که کلیسا به او معرفی میکند نمیتواند برایش قابل قبول باشد و سرانجام این دین را ترک میکند. مسیحیت کنونی معتقد به سگانگی است و بر اساس آن خدا در سه شخص تجلی یافته که عبارت از پدر، پسر، حضرت عیسی و روح القدس هستند. اما الیزابت می گوید
من هیچگاه نمی توانستم ایمان به خدا بودن حضرت عیسی را که جزء از سگانه است توجیه کنم، چرا که انسانی که متولد شده و نیازمند خوردن و آشامیدن و استراحت است نیز در دیدگاه یک مسیحی خدا نامیده می شود. این دیدگاه کاملا منطقی و عقلانی نیست، زیرا خدایی که نیاز به خواب و خوراک و استراحت دارد پروردگار کامل و بی نقص نیست و مانند همه انسان ها محتاج دیگران است و این نقطه ضعف مهمی برای اوست. بنابر این همان گونه که در آیه 15 سوره فاطر می‌خوانیم: ای مردم، شما همگی نیازمند به خدا اید. تنها خداوند است که بی نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است. پس پروردگار واقعی هیچ گونه نیازی به آفریدگانش ندارد و آنها همگی به او نیازمند هستند. الیزابت در دوران نوجوانی میکوشد تا خدای را بیابد که واقعاً به نقص و قادر بر آفرینش همه موجودات باشد. اما این جوانی کنجکاو برای یافتن پاسخ سؤال خود به سراغ اسلام نمی رود و علت آن را چنین عنوان میکند: من اسلام را بیگانه میپنداشتم. با این عقیده پرورش یافته بودم که اسلام دینی تنفر انگیز است که زنان را تحت فشار قرار می دهد. نمی توانستم درک کنم چگونه یک زن می تواند پوشیدن روسری را انتخاب کند. رسانه ها به ما آموخته بودند که کلمه مسلمان با کلمه تروریسم هم معنی است و الله پروردگار متفاوت از خدای من است. اما آوای پس از آشنایی با برخی مسلمانان به تدریج در میابد میان آنچه رسانه های غرب علیه مسلمانان میگویند و واقعیت فاصله بسیار وجود دارد. الیزابت در این مورد میگوید: با گذشت زمان شک و تردیدهای من رو به کاهش بود. می دیدم مسلمانان انسان های آرامی هستند و خداوند را عبادت می کنند. بیش از 1.6 میلیارد مسلمان در دنیا زندگی می کند که قطعاً از روی اجبار یا تحمیل ایمان نیاورده اند. آنها فقط حقیقت را پیدا کرده بودند. با رفع سوء تفاهم الیزابت درباره مسلمانان، او به بررسی دقیق و جدی اسلام می‌پردازد و متوجه می‌شود که اسلام بهترین و کاملترین پروردگار را معرفی می‌کند. خدای بی‌نیازی که شریک ندارد و از هر عیب و نقص بدور است. وی پس از اینکه به پاسخ مهمترین سؤال خود درباره خداوند در اسلام میرسد، به بررسی دیگر قوانین و تعالیم اسلام میپردازد و آنها را نیز مطابق عقل و فطرت خویش مییابد. او در این باره میگوید: مسلمانان به وجود خدای واحد و بخشنده ایمان دارند و به تمام پیامبرانی که اسمشان در انجیل آمده است معتقدند. من هیچ دلیلی برای نپذیرفتن اسلام نداشتم، چرا که به تمام اعتقادهایی که یک مسلمان داشت ایمان داشتم. او ادامه می دهد: قلبم آرامش و حقیقت را یافته بود. توانستم مواردی مشترک از اعتقادهایم و اسلام پیدا کنم و مغزم توانست به مرز درک حقیقت برسد. اسلام همان مسیر صحیح است. با این حال ظاهراً الیزابت خود را برای عمل به احکام اسلام آماده نمی بیند و عمل به آنها را به تدریج آغاز می کند. او در این باره می گوید: می خواستم توانایی خود را بسنجم و بعد مسلمان شوم، زیرا نمی خواستم بعد از اسلام آوردن دچار شکست شوم. قدم قدم شروع به ترک عادتهای بد کردم. در دوراهی ها توقف می کردم و گاه کمی از مسیر خارج می شدم، اما در دلم احساس ناراحتی و پشیمانی می کردم و بر می گشتم. دوستان همراه، از شما سپاسگزاریم که همچنان شنونده برنامه نور ایمان هستید. در این قسمت با اتفاق هم صحبت‌های محترم کارشناس برنامه حجت الاسلام آقای کاظمیان پور را در مورد موضوع امروزی برنامه میشنویم. لطفاً تا پایان این گفتار ما را همراهی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه عزیزان شنونده، هر جا که هستید در پناه خداوند باشید. انشاءالله که خداوند لطفش همیشه شامل حال ما باشه. روزمون رو با نام خدا، با یاد خدا، توکل به ذات اقدس الهی باید شروع بکنیم. همیشه توجه من به او باشه که او هست در همه احوال کمک کننده ما. خدای متعال هست که در واقع میتونه دست ما رو بگیره و ما رو کمک بکنه. افتخار میکنیم ما به امت این که امت اسلام هستیم در سراسر دنیا، با همه مذاهب مختلفی که وجود داره، اما ما یک پرچم داریم. همه ما زیر یک پرچم هستیم و اون هم پرچم لا اله الا الله. اون روزی که رسول خدا در مکه اونجا مبعوث به رسالت شدن، خب دوستای شنونده خوبی که مکه رفتن، کنار مسجد الحرام یک کوهی است بهش میگن کوه ابو قبیس. پیغمبر بالای اون کوه رفتن و این جمله رو به مردم اعلام کردن اون روز که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. مردم اگر میخواین رستگار بشین، رستگاری شما در گرویدن به توحید، به خدا پرستیه. یکتا پرستی است که میتونه سلامت رو برای شما به ارمغان بیاره، عزت رو برای شما به ارمغان بیاره. و لذا در طول تاریخ مردم همیشه این توجه و اقبال رو به اسلام داشتن. مستکبرین همیشه نگران بودن که چرا جوانها دارن به اسلام گرایش پیدا میکنن. زمان رسول خدا هم افرادی همچون ابو سفیان این نگرانی ها رو داشتن و اونها سخت بود براشون، و لذا دورا دور مسلمون ها و پیغمبر رو زیر نظر داشتن. حتی از نماز خوندن اونها، با جماعت خوندن اونها احساس نگرانی میکردن. امروز هم دولت‌های غربی از گسترش اسلام نگرانن. چرا اونها نگرانن؟ چون میدونن اگر مسلمان‌ها یک امت واحده بشن، دیگه اونها نمیتونن منابع اسلامی رو به غارت ببرن. اونها نمیتونن بر نفت خاورمیانه تسلط پیدا بکنن. اونها نمیتونن رژیم جعلی صهیونیستی اسرائیل رو در منطقه به عنوان یک خاری در گلوی مسلمان‌ها و به عنوان یک شمشیری در قلب مسلمان‌ها قرار بدن و این کارها رو انجام بدن. لذا از این که میبینن جوانهای ما در کشورهای مختلف از مذاهب مختلف دارن به اسلام روی میارن و اسلام رو به عنوان یک دین و آیین پاک دارن قبول میکنن، اونها نگرانن. چون میدونن به تعبیر امام راحل، اگر مسلمونها هر کدومشون یک سطل آب بریزن، دیگه از اسرائیل خبری نمیمونه، اسرائیل از بین میره. لذا از این اتحاد، همدلی و گرایش همواره نگرانن. اما من یک نکته رو، عزیزایی که دارید صدای من رو میشنوید، خدمتتون عرض بکنم. اونها نگران باشن. خدا اراده کرده است لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون. اسلام دنیا را فرا خواهد گرفت، ولو اینکه مستکبرین و غربی ها نگران باشند. این سنت الهی هست، این اراده خداونده که باید توحید و یکتاپرستی در سراسر گیتی و عالم گسترش پیدا بکنه. انشاءالله امیدواریم که ما هم مبلغ خوبی برای آیین اسلام و در واقع برای اهداف پیغمبر اکرم باشیم. تا برنامه دیگری که در محضر شما خوبان باشم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سرانجام الیزابت احساس می کند که می تواند به عنوان یک مسلمان وظیفه های خود را به خوبی انجام دهد و از صمیم قلب می خواهد که یک مسلمان واقعی باشد. او این وضعیت را این گونه شرح می دهد: به نقطه رسیده بودم که با یک تکان نیاز داشتم. وقتی شهادتین خود را در یک مرکز اسلامی گفتم، احساس کردم باری را که سالها بر دوشم داشتم بالاخره بر زمین گذاشتم. آن شب خیلی اشک ریختم، دوباره متولد شده بودم. به این ترتیب این تازه مسلمان جوان انجام اعمال عبادی و دیگر تعلیم های اسلام را به طور جدی شروع می کند که مهمترین آنها نماز است. او می گوید: پیش از آشنایی با اسلام من فکر می کردم خیلی عجیب است که نماز بخوانی، برکو بروی و سجده کنی، اما پس از شهادتین سعی کردم نماز بخوانم. قبلا هم تلاش کرده بودم، اما بعد از شهادتین کار خیلی راحت‌تر شده بود. اگر شما یک قدم به سمت خدا بردارید، او به سوی شما خواهد دوید. خیلی خوش‌شانس بودم که خدا مرا به اسلام هدایت کرد. الیزابت مثل دیگر رهیافتگان علاقه خاصی به قرآن دارد و سوره اخلاص را سوره می‌داند که پاسخ کامل را در مورد خداوند به او ارائه داد، چنان که می‌گوید: من سوره اخلاص را بسیار دوست می دارم. این اولین سوره از قرآن بود که من آموختم و به حد مهم است که با یک سوم از قرآن برابری می کند. این سوره دین ما اعتقاد به وجود خدای واحد را توضیح می دهد و مهمتر از آن خداوند را توصیف می کند. سوره اخلاص که به توحید نیز معروف است، در واقع توصیف کوتاه اما دقیق و کامل از خداوند است و او را یکتا و بی‌نیاز از همگان معرفی می کند که نه فرزندی دارد و نه فرزندی کسی و هیچ مثل و مانند ندارد. الیزابت همان کسی که تصور میکرد در اسلام به زنان به خصوص به خاطر حجابشان ظلم شده، اکنون با کمون میل حجاب اسلامی را برگزیده است و در مورد آن اظهار می‌دارد: پیش از گرایش به اسلام من هیچ وقت خانم‌هایی را که به انتخاب خود حاضر به انتخاب پوشش بودن درک نمی کردم، اما همان طوری که پیشرفت کردم و در مورد اسلام آموختم فهمیدم که حجاب فرمان خداوند است و او می داند چی چیزی برای ما بهترین است و از ما محافظت می کند. هنگامی که یک مسلمان میپذیرد که خداوند بر همه امور آگاه و دانا و همه تعالیم و قوانینش در جهت خیر و صلاح بندگانش است، دیگر در اجرای این احکام تردید نمی کند، زیرا می داند از جانب پروردگار حکیم و مهربان صادر شده است. البته این تازه مسلمان تأکید می کند که مردان نیز باید با نگاه نکردن به زنان نامحرم از هوسرانی بپرهیزند و این موضوع برای تحکیم بنیان خانواده که از نظر اسلام اهمیت فراوانی دارد مهم است. او قبلا بر این باور بود که حقوق زنان در یک خانواده مسیحی همچون یک خانواده مسلمان است، اما پس از مطالعه هایش دریافت که زنان از حقوق فراوانی برخوردار هستند. او در مورد یکی از این حقوق می گوید: پس از تحقیق هایم در مورد اسلام فهمیدم که خانم ها حق و حقوق مربوط به خود را در اسلام دارند. همسرانشان مسئولیت امور مالی خانه را بر عهده دارند و این در حالی است که خانم ها می توانند در خارج از خانه کار کنند و درآمدی خود را همان گونه که مایل هستند خرج کنند. شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه نوری ایمان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با این برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
نور الحنايا والطلوح لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا
نور الحنايا والطلوح لله أعلنت الرجوع
یارانی همراه، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
خودم فراموش کردم کاسه کوزه رو سر آدم میشکنه، یکی خلافی میکنه به اشتباه چوبش رو کسی دیگه میخوره، که میگن آقا چرا کاسه کوزه رو سر ما میشکنی؟ علتش همینه. قصه و حکایت، من یه جمله یک دو جمله رو عرض بکنم. ادبیات کهن ما قصه، حکایت، پند، افسانه همه مترادف هم به کار رفته. شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب را چه گناه قصه ما بود دراز. حکایت بر مزاج مستمع گوی، اگر دانی که با دارد با تو میلی. هر آن عاقل که با مجنون نشیند، نباید گفتنش جز ذکر لیلی. حکایت دیگه، حکایت و قصه. نظامی از سر افسانه شو باز، که مرغ پند را تلخ آمد آواز. قصه و حکایت و افسانه و پند معمولا در ادبیات کهن ما یکسان و مترادف به کار رفتن. موفق بشید.
بسیار متشکرم آقای میکنی عزیز.